تو به تنهایی با این روحیه به هم ریخته نمیتونی از عهده بزرگ کردنش بر بیای بابا. اگه من و مادرت اصرار میکنیم با بهرام ازدواج کنی، خدا میدونه فقط و فقط به خاطر خودته، نه اینکه خدای ناکرده با امیر مشکلی داشته باشی.
میدونم، هر روز که از رفتن امیر میگذره منم ناامیدتر میشم. الان دیگه خودم هم باورم شده که بلایی سرش اومده.
من همین امروز بازم رفتم بنیاد شهید، رفتم واحد تفحص، هیچ رد و نشونی از امیر نیست که نیست. با این حال کلی خواهش و التماس کردم و ازشون خواستم اگه از امیر خبری شد خیلی زود ما رو مطلع کنن.
میدونم بابا، شما با زندگی من به زحمت افتادین.
این چه حرفیه بابا؟ حالا که سرنوشتت این بوده، فقط ازت میخواییم عاقلانه تصمیم بگیری، ازت میخواییم راه درست رو برای زندگیت انتخاب کنی. الانم بهرام منتظره تا تو اجازه بدی و بیاد باهات حرف بزنه. بهرام میگه اگه مینا خانم راضی باشه با هم عقد کنیم. گفت میخواد شناسنامه عرفان رو عوض کنه و اسم عرفان رو تو شناسنامه خودش بنویسه. نظرت چیه بابا؟ مینا داری گریه میکنی بابا؟
بابا احساس میکنم تو برزخ گیر افتادم، نمیدونم چی برام خوبه چی بده، نمیدونم چه تصمیمی به صلاح خودم و بچمه.
میدونم شرایط سختیه، ولی اگه از من نظر بخوای میگم ازدواج با بهرام به نفعت. بابا ازدواج بکنی به زودی همه مشکلاتتون حل میشه.
من باید با بهرام حرف بزنم بابا، باید ازش قولی بگیرم.
باشه بابا، اون بنده خدا منتظره تا تو اجازه بدی با هم حرف بزنی. الان میرم بهش میگم بیاد پیشه.
خدای خودت کمکم کن، کمک کن تا این تصمیم درست بگیرم. امیر منو ببخش، خودت هم خوب میدونی که هیچکی نمیدونه جای تو رو تو دلم بگیره، ولی به خاطر بچه‌م مجبورم. برام دعا کن، بر بچه‌مونم دعا کن.
یا الله.
بفرمایید.
سلام مینه خانم.
سلام.
میدونم شرایط روحی خوبی نداریم، ولی
خواهش میکنم آقا بهرام بفرم. بابام بهم گفت که میخوایم با هم صحبت کنیم. لطفا شما اول بفرمایید تا منم خواستم رو بگم.
راستش من گفتم اگه اجازه بدین همین روزا با هم دیگه عقد کنیم تا اسم بچه‌تون رو تو شناسنامه خودم ثبت کنم، اینجوری من میشم پدرش.
لطف دارین آقا بهرام.
لطفا اینقدر رسمی با من صحبت نکنین، با هم راحت باشین. قرار من و شما سالیان طولانی کنار هم زندگی کنیم.
بله سعی میکنم. راستش من میخوام قبل از عقد ازتون یه قولی بگیرم.
چه قولی؟
اینکه اسم این بچه تو شناسنامه‌تون باشه، با اینی که اونو از صمیم قلب دوست داشته باشین، زمین تو آسمون فرق میکنه آقا بر.
میدونم چی میخواییم بگین. من
لطفاً اجازه بدین من حرفم تموم بشه. من میخوام با دل و جون بچه من امیر رو بپذیرین، نه به خاطر من نه به خاطر امیر، میخوام به خاطر خودش دوستش داشته باشین. میخوام نه فقط تو شناسنامه، که تو دلم به اندازه یه پدر دوستش داشته باشین و براش دل بسوزین اینو ازش حمایت کنین.
فکر میکنین غیر از این اتفاق میفته؟ فکر میکنین من برای چی اصرار دارم اسمشو تو شناسنامه خودم ثبت کنم؟ اینه خانم،
برحال به من حق بدین که نگران بچه‌ام باشم آقا بهرام. حق بدین درباره خیلی چیزا تردید داشته باشم.
من بهتون قول میدم در حق بچه‌تون پدری کنم. قول میدم اونو مثل بچه خودم بدونم، مثل بچه خودم ازش حمایت کنم، براش دل بسوزونم. خواهش میکنم منو باور کنیم مینه خانم، من با علم به همه شرایط شما پا پیش گذاشتم و ازتون خواستگاری کردم. خودم برای هر مخالفت و مبارزه‌ای آماده کردم. الانم قول میدم همون چیزی باشم که شما میخواید.
ازتون ممنونم. ممنونم. جان دخترم اخباتو بکن، خوبیت نداره جلو فامیل شوهرت اینجوری عبوس باشی. ماما خواهش میکنم راحتم بذاری.
چیزی شده مینا جان؟
نه آقا بهرام، مینا فقط یه خورده سرش درد میکنه.
غلط نکنم میخواد همینجا گربه رو قبض رو کنه آقا بهرام.
مسعود
بابا شوخی کردم،
شاید خسته شده. آخه از صبح تا الان کلی راه رفته، بایدم خسته شده باشه.
نگران نباشی، من حالم خوبه.
تو خوابم نمی دیدم که مراسم ازدواج بهرام اینقدر ساده برگزار بشه. آخه اینم شد عروسی؟ نه سری، نه صدایی، نه بوق و کرنایی.
آخه خب این خاص خودشون بود دیگه خانم هیدری، جوونن دیگه.
ولی جوونا باید یه کمی با دل ما پدر مادرها را بیان. من برای بهرامم کلی آرزو داشتم محبوب خانم.
خودم هم خیلی دلم نمیخواست مراسم عروسی مقدر ساده باشه. هرچی باشه من بهرام هیدری هم، بر خودم اسم و رسمی دارم، کلی دوست آشنا تو بازار دارم. ولی الان مهم نیست، یه شب همشون رو شام دعوت میکنم به یه رستوران 10 ستاره.
فامیل و قوم و خیشه چی بهرام؟ اونا رو هم برای شام دعوت کنیم رستوران؟
راستش خب این خواست خود آقا بهرام هم بود.
البته منم به خواست مینا خانم راضی شدم تا مراسم ازدواجمون سوت و کور برگزار شه.
اینا همه حاشیه‌های زندگی ان خانم هیدری، خدا آخر عاقبتشون رو ختمه به خیر بکنه.
ان شاء الله.
ببخشید من یکم حالم بد شد.
چی شد ماما؟
مینا کاش حرفانم با خودمون می آوردی رستوران.
خودت گفتی از رو عرفان خجالت میکشی مامان، بگی نه من و بابات که حرفی نداشتیم. الانم خیالت راحت باشه، اون الان داره با بچه های خالی شوکتت آتیش میسوزونه دیگه.
حالا خوب نیست مامان.
ایوا مینا، مینا جان تو که الان خوب بودی؟
چیزا مهم نیست، فقط یکم سرگیجه دارم.
مینا چش شده محبوب خانم؟
نه مینا میگه سرم گیج میره.
خب میبینی حالش خوب نیست، چرا تنهاش میذاری؟ برو دنبالش.
باشه باشه برم یه وقت تو دستشویی حالش بد نشه. مینا جان، مینا بهتری ماما؟ چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ آخه ماما این روز گریه کردن نیست.
منو به حال خودم بذار ماما، دلم کن زخده دلم خالی کن.
ای بابا خانم هیدری یه چیزی گفت، حالا تو که نباید از حرفش ناراحت بشی ماما.
ماما من نمیتونم این آدم رو تحمل کنم، اینو ما رو از بالا میبینن.
غلط کردم؟ چیشون از ما بهتره؟
پولشون، اسم و رسمشون، اعتبارشون. بابا من نمیخوام اینا رو تا آخر عمرم مثل چماق تو سرم بکوبن.
اینجوری هم نیست، تو حساس شدی. بهرام دوستت داره، دفلک به خاطر تو راضی شد از خیر همه چی بگذره به یه شام ساده توی همچین رستورانی دل خوش باشه.
آخه اون چطوری انتظار داره من با این شرایط روحیم شاد باشم و میونه فامیل و دوست آشناهاش ظاهر بشم؟ بهرام حال منو نمیفهمه ماما، اگه میفهمید هیچ وقت از آرزوهاش تو جمع نمیگفت.
تو کوتا بیا دخترم، زندگی همینه دیگه، زن یه چیزی میگه، مردم یه چیز دیگه. اگه قرار باشه هر دوشون یه من باشن که سنگ رو سنگ بند میشه. هر وقتی آقا بهرام یه چیزی گفت با دلت نبود تو کوتا بیا. چی ماما چی شد؟
دلم درد میکنه.
ایوا خاک به سرم. چه ایوا مینا؟
مامان یه کاری بکن، دارم از زن میمیرم.
یا فاطی میزن ای بابا، همین گوشه واسا برم بابا تینا رو خبر کنم. خدایا خدایا خودت رحم کن. Thank you.
بابا مامان کجاست؟
خدا رو شکر حالت بهتره دخترم؟
خوبم، فقط یک کمی ضعف دارم. مامان کجاست؟
مامانت رفته بیرون یه هوایی بخوره.
عرفان کو حالش خوبه؟
خدا رو شکر آره، پیش مسعوده، زنگ زدم باهاش صحبت کردم.
آه دلم خواهد ببینمش.
نمیشه دخترم، تو بیمارستان راش نمیدن.
محرم کجاست؟
اونم همین حوالیه، الان میاد.
بیدار شدی ماما؟
آره ماما. از عرفان خبر داری؟
عرفان حالش خوبه، خودت خوبی؟ دیگه درد نداری؟
نه خیلی بهتر.
شکر خدا رو شکر، خدا بهت رحم کرد. دکتر گفت آپاندیسه در حال ترکیدن بود.
کاش.
استغفرالله این چه حرفیه؟
نمیدونم خواب بودم یا بیدار، نمیدونم بیهوش بودم یا به هوش اومده بودم که خواب امیر رو دیدم. خواب دیدم عرفانو بغل کرده، ولی اونو نمیشناخت. کاش امیر بود و پسرشو میدید.
مامان تو رو جون پسرت قسمت میدم از امروز باور کن که بهرام پدر این بچه است. اگه اینو باور نکنی تا آخر اون باید عذاب بکشی. یا تو اگه میخوای خوشبخت بشی باید امیر رو فراموش کنی مامان. در زن اون انگشتر امیرم دیگه نمیخواد دستت کنی، از جلو چشت پنهونش کن تا داغت همیشه تازه نباشه.
نمیتونم مامان، نمیتونم برای یه لحظه امیر رو فراموش کنم.
الله اکبر.
دلم میسوزه که وقتی امیر رفت حتی نمیدونست من بار دارم، نمیدونست پسرش 9 ماه دیگه به دنیا میاد.
تقدیر این بود مامان جان، تو که مقصر نیستی. تو الان باید فقط و فقط به فکر عرفان و زندگی آیندت با بهرام باشی. به خود بهرام مرد بدی نیست، ببین چقدر تو رو دوست داره، حاضره به خاطر تو هر کاری بکنه.
بهرام کجاست؟
بهرام رفته.
راستشو بگی، بهرام کو؟
مامانشو برد خونه، گفت خیلی زود برمیگرده.
پس خانم هیدری بیمارستان نیومدن؟
هممون با یه ماشین اومدیم، اما وقتی من و بابا تو رو بردیم بیمارستان، خانم هیدری از بهرام خواست اونو ببره خونه. ما سن و سالی ازش گذشته دیگه، حالا حوصله بیمارستان رو نداره.
خدا کنه همینجوری باشه که شما میگی.
همه چی بستگی به این داره که تو این دست ماجراها رو چطوری برای خودت معنی کنی. همین، هر جور که معنیشون کنی همون جورم پیش میرن. فقط خودتو نباز، زندگی یه میدون مسابقه است. اگه بخوای زود خسته بشی و جا بزنی میبازی. قوی باش، حالا باید به خاطر پسرت هم که شده قوی باشی.
برام دعا کنم.
حتما دخترم.
سلام.
سلام.
خوبی مینا جان؟
خدا رو شکر خوبم.
حاج خانم حالشون بهتر شد؟
آره بهتر بود.
خدا رو شکر.
مامان حتی از اسم بیمارستانم بدش میاد، خیلی حال و حوصله فضای بیمارستان رو نداره.
اتفاقا منم الان همینو به مینا جون میگفتم.
مینا جان الان با دکتر حرف زدم، گفت خدا شکر هم حالت خوبه، گفت تا 1-2 ساعت دیگه میتونی مرخص شی بری خونه.
خیلی خوبه، چون از بیمارستان خسته شدم.
باش پس با اجازت من برم کارهای ترخیص انجام بدم که زودتر بری.
برو
بزن. برو بزن. برو. برو.
ای بابا، ای بابا باز که زده زیر گریه دختر.
همش میدرسم یکی از همین روزا امیر بیاد و
ای لا اله الا الله. به خدا با این فکر هم خودتو از پا میندازی هم بچه تو.
والا
سلام. سلام
سلام.
چیه؟ چی شده محسو؟ چرا انقدر تراسونی بابا؟
بابا یه دقیقه بیای بیرون، من کارتون دارم.
چی شده محسو؟
عرفان چیزی شده؟
نه عرفان خونه خاله شرکته، به خدا حالش خوبه، هیچی نیست. بابا یه دقیقه بیایم بیرون من.
خب
چی میکنی پسر؟
عرفان
بگو چی شده دیگه پسر، هرچی هست همه باید بدونن.
زنگ زدن خونه بابا.
یا فاطمه زهرا،
از امیر خبری شده؟ مسعود حتما از امیر خبری شده. میدونستم امیر زنده است بابا، میدونستم.
تو آروم باش.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چار شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
احبك يا حياتي عمري يا غلاتي. خیلی سپاسگزار از همراهی شما خوبان و همراهان صمیمی شبکه رادیوی نمایش. قطعه که شنیدید از حسین توکلی به اسم عاشقانه بیا بود. همینک شما عزیزان رو دعوت میکنم بشنوید زورق خیار رو به مدت 14 دقیقه.
زورق خیار. گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیبا. کتابخان ایوب آقاخانی. قسمت هفتم.
فردای اون روز دوباره بازرسا اومدن، اما کسی در و روشون باز نکرد. من و لودملکا از پنجره زاغزیاشون چوب میزدیم. بازرسا 2 هفته تمام هر روز میومدن خونه ما. کل این 2 هفته ویتکا فقط شبا برمیگشت خونه، تا اینکه برامون یه نامه احضاریه از دفتر پلیس اومد. بعدش هم ویتکا ناپدید شد. کل شهر رو وجب به وجب دنبالش گشتیم. اداره پلیس هم اطلاع ندادیم. آخه اونجا کسی دوستمون نداشت. میگفتم ویتکا غیرقانونی با ما زندگی میکرده. آخر هفته تلفن خونمون زنگ خورد و یه نفر پشت خط میخواست با مامان حرف بزنه. به محض اینکه صحبتشون تموم شد، مامان پرید بیرون و یهو همینجوری آشفته سوار اتوبوس شد. حتی کسی مثل منم که همیشه ایلیا رو تعقیب میکردم، نتونستم بفهمم کدوم اتوبوس رو سوار شد و کدوم وری رفت. ما تقریبا تا نصف شب منتظر شدیم. ایلیا دیگه میخواست بره بیرون دنبال مامان بگرده که همون موقع خودش برگشت، اونم نه تنها، با ویتکا. فهمیدیم که ویتکا بعد از اینکه احضاریه دادگاه و پلیس و این چیزا رو دیده، تصمیم گرفته تسلیم بشه تا مامانمونو نبرن زندان، ما رو از اون نگیرن. برگشته بود به پرورشگاهش. به خاطر همینم بود که تو این مدت نه احضاریه دیگه برامون اومد، نه سر و کله بازرسی پیدا شد. عصر همون روز که ویتکا رفت پرورشگاه به شدت مریض شده بود. اول قرنطینش کردن. صبح فردا گلودرد شدیدی میگیره. نزدیک ظهرم سرفه شروع میشه. انقدر شدید سرفه میکنه که صداش از اتاق بازرس هم شنیده میشه. تا حوالی شبم همه جای بدنش پر از جوش قرمز میشه و صداش دیگه در نمیاد. آمبولانس اونو میبره بیمارستان عفونی، اما اونجا دکترها میگن باید ببرنش آزمایش. اونم برای آزمایش میفرستنش. تشخیص دکترها هم این بوده: آلرژی به دلایل نامعلوم. یعنی نمیدونستن چرا و به چی حساسیت پیدا کرده بوده. ویتکا از ترس اینکه خوب نشه قهش میکنه. اون موقع ما داشتیم با چراغ‌قوه سگامون دنبالش میگشتیم و تو خیابونا اسمش رو داد میزدیم. ایلیا میگفت ما حتی چند باری هم جلوی بیمارستان عفونی رد شدیم، ولی دیگه چه میدونستیم اون توه. انگار دیگه حالش بهتر شده بوده و چشاش هم باز کرده بوده. به این لحظه میگم مرحله امید. ویتکا تو همین مرحله کم کم بهتر شد. تقریبا آخر هفته بود که مرخصش کردن و با این که هنوز نمیدونستم به چی حساسیت داره، دوباره فرستادنش پرورشگاه. جمعه دوباره حالش بد شد. همون موقع بود که مربیای اونجا به مامان زنگ زدن. همین که ویتکا مامان رو دید، حالش بهتر شد. مامان تا موقعی که تبش بیاد پایین بغل تختش نشسته بود. بعد به خونه مدیر پرورشگاه زنگ میزنه و ازش میخواد تا به پرورشگاه بره. بعدم مامان و ویتکا با هم میان خونه. از اون روز ویتکا مجبور بود هر روز بره مدرسه پرورشگاه و اعلام حضور کنه. معلم‌ها و مربیای اونجا میخواستن ویتکا رفتار بی‌عیب و نقص و مؤدبانه‌ای داشته باشه. فقط هم به همین شرط اجازه میدادن با ما زیر یه سقف زندگی کنه. ویتکا از خوشحالی داشت بال در می‌آورد. یه اطلاعیه برامون از پست اومد که طبق اون میخواستن به مامان مدال افتخار بدن. مامان اولش ترسید، تا حالا هیچوقت اطلاعیه خوبی به دستش نرسیده بود. همیشه خبرهای شوم، نگران کننده، ناامید کننده، فقط همیشه از سازمان بهزیستی هم براش احضاری و بخشنامه و اینجور چیزا اومده بوده که توشون هم همیشه یه سری سوال در مورد ویتکا و ما بوده. اما تو این یکی در مورد هدیه یاد بود نوشته بود. متن نامه اینجوری بود: بدین وسیله به اطلاع می رساند نام شما در لیست منتخبین دریافت هدیه دولتی یکی از والدین چند فرزنده معرفی شده است. به زودی جناب رئیس جمهور در مورد اعطای مدال افتخار شما تحت عنوان مادر چند فرزنده برتر دستورات لازم را اعلام خواهند کرد. لودمیلکا گفت: این یعنی میخواد به مامان مدال بدن، اونم به خاطر ما. این وسط نینا دوستش بدونه به خاطر کدوممون. اگه راستشو بخواین کم مونده بود به خاطرش با هم دعوامونم بشه. هر کسی میخواست به خاطر خودش به مامان مدال بدن، اما مامان میگفت به خاطر شخص خاصی نیست، به خاطر همه ماست، به خاطر مامان بودنشه. حتی اگه یکی از ما نبود مدالی هم در کار نبود. همین رو که میگفت درست همون موقع در زد. همسرمون خاله زویا اومده بود از دم در بپرسه قراره به کی مدال افتخار بدن، آیا اینا رو درست شنیده یا نه. عجیب بود که از این قضیه خبردار شده بود. ما خودمون تازه پاکت نامه رو باز کرده بودیم. مامان حرفش رو اصلاح کرد و گفت که به من نمیخوام بدن، به ما میخوام بدن. لودمیلکان بلند گفت آره به همه میخوام بدن. ایلیا هم گفت هنوز معلوم نیست. کلن همه یه چیزی گفتن. آخه ایلیا همیشه به همه چی شک داشت، حتی اینجا میگفت معلوم نیست، حالا معلوم نیست. تقریبا تا یک ماه همسایه های ما همینجور میومدن میرفتن، میومدن میرفتن، میومدن میرفتن، هی به مامان تبریک میگفتن، هی به مامان تبریک میگفتن، هی به مامان تبریک میگفتن. بابا بزرگ پانی یش میگفت از رودتر از اینا به تهدیه میدادن، حالا 100 روبل بده بر سلامتی بچه هات، یعنی به خاطر سلامتی بچه هات بده. نه لوبوف نیکالایوونا میگفت میدونستم که هنوزم تو این دنیا عدالت هست. همزمان از روی محبت به لودمیلکا نگاه میکرد. لودمیلکا محض اطمینان رفت تو اتاق پنهان شد و خودش رو از مقابل چشاش دور کرد. به زودی همه اینا تموم میشن و دوباره این سابق میشن به محض اینکه مدال رو بگیریم. بالاخره روز اعطای جایزه رسید. روز قبلش دوباره برامون یه نامه دیگه ای اومد که توش نوشته شده بود مامان باید با لباس مناسب سر ساعت 2 بدون تأخیر بره ساختمان شهرداری ناحیه. مامان کل اون شب مشغول شستن لباس بود، نصف شبش مشغول اتو زدنش. فردا این روز همه همسایه‌هامون پشت پنجره‌هاشون جا خوش کرده بودن و رفتن ما رو تماشا می‌کردن. خیلی وقت بود همه ما رو اینقدر مرتب و منظم ندیده بودن. بابا بزرگ پانیایش حتی ما رو تا سر خیابون بدرقه کرد. وقتی هم سوار اتوبوس شدیم شروع کرد برامون درس کنتدن. وارد شدن به ساختمان شهرداری ناحیه برای ما اینقدرم راحت نبود. فقط اسم مامان تو لیستشون اومده بود، اما 5 نفر دیگه هم همراهش بودن. بابام که خب اون دور دورا بود. سربازای نگهبانی بازی در می آوردن. در صورتی که اصلا نیازی به این کارا نبود، چون اصلا به اونا مربوط نبود. مامان خیلی سریع شرایط براشون توضیح داد و به اونا گفت که حتی یکی از ما رو راه ندن این لکه ننگ تا ابد رو دوششون سنگیری میکنه. مامان یه ریز از اونا سوال میکرد: شما خودتون بچه دارین؟ آره بچه دارین، شما باید منو درک کنین، من چشاتو میخونم. همش سوالای این ریختی. حال نمیدونم مامان چجوری میتونه تو چشاشون احساس همدردی ببینه. به نظر من که تو چشاشون فقط آرزوی هر چه سریع تر از شر